الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في توحيده، أي إنه لا شريك له في وجوب الوجود. بعد از اثبات اصل واجب که الواجب موجودون و اثبات بساطت واجب و نزاهت واجب از هر چه غیر وجود است به این نام که الواجب انیته ماهیته، یا به تعبیر رساتر ماهیته انیته، یعنی ما به شی هو هو او عین هستی اوست. بحث در توحید واجب است، یعنی الواجب واحد لا ثانی له. برای توحید مراحلی است که بعضی از اون مراحل در فلسفه مطرح است، بعضی از اون مراحل در مافوق فلسفه مطرح است، بعضی از اون مراحل در علوم ناشی از فلسفه و متفرع بر فلسفه مطرح است. زیرا یک وقت بحث در آن است که حقیقت الوجود واحد شخصی لا ثانی له، که الوجود واحد، بحث در توحید وجود است که اصلا هستی دو بر نمی دارد، ثانی و شریک بر نمی دارد. این توحید شخصی وجود است که در عرفان مطرح است، الوجود واحدون، حقیقت الوجود واحدتون به شخص. قسم دیگر مسئله توحید واجب است، بعد از اینکه موجود به واجب و ممکن تقسیم شد و ثابت شد که الموجودو اما واجبون و اما ممکن، اونگاه درباره توحید واجب بحث می شود که واجب الوجود واحد لا ثانی له. مرحله بعدی توحید خالق است که مقام فاعلیت الله است. خالق، خالق حقیقی و فاطر حقیقی واحد لا ثانی له. مرحله بعد از توحید خالق و فاطر مسئله توحید رب است که المدبر واحد لا شریک له، رب العالمین واحد لا ثانی له. مرحله بعد از توحید ربوبی توحید عبادی است که المعبود واحد لا شریک له، الذی یستحق العباده والعبادت حقه واحد لا ثانی له. بعضی از این مراحل اجمالا در فلسفه مطرح می شود، تفصیلش و گسترش بحثش در حکمت‌های عملی مطرح است. این که در فصل ششم الهیاتی بالمعنى الاخص، فرمودن الفصل السادس فی توحیدهی، این را تشریح کردن ای انه لا شریک له فی وجوب الوجود، در قبال اون چه در فصل هشت می آید که فی ان واجب الوجود لا شریک له فی الالهیه و ان اله العالم واحدون، اون خالق و بعد اون رب، اون آفریدگار و بعد پروردگار واحدون لا شریک له. بنابراین این فصل متمحض در توحید واجب است. معنای توحیدم این نیست که نوعش منحصر در فرد است. اگر گفته شد واجب واحد است، نمانند اون که میگویند موجود مجرد نوعش منحصر در فرد است و واحدون لا ثانی له، زیرا در فصل قبل ثابت شد که ماهیت برای واجب نیست و جزء صفات سلبیه واجب است. اگر واجب ماهیت نداشت، منزه از نوعیت و جنسیت و امثال ذالک بود، پس معنای وحدانیت واجب به معنای انحصار نوع واجب در فرد نیست. این حرف در عقول عالیه تام است که یک موجود مجرد عقلی تعدد فردی بر نمی دارد، نوعش منحصر در فرد است. ولی در واجب که منزه از ماهیت است، توحید به معنای انحصار نوع در فرد نیست. آری، به معنای انحصار این مفهوم در مصداق معین هست خواهد بود، یعنی این مفهوم واجب الوجود بیش از یک مصداق ندارد. و منظور از این وحدت هم وحدت عددی نیست، زیرا عدد، چه وحدت عددی چه کثرت عددی، جزء مراحل نازله فیض واجب است. وقتی فیض واجب تنزل پیدا کرد به مرحله عرض و کمیت رسید، اونگاه در بخش کم منفصل صحبت از عدد هست و صحبت از آغاز عدد، وحدت عددی را که سازنده کم منفصل است ما در مراحل نازله فیض میابیم. در مراحل عالیه فیض حق تعالی صحبت از کم نیست، صحبت از کثرت عددی نیست، صحبت از وحدتی که سازنده کثرت عددی است نیست. مجردات عالیه اونها هم وحدتشون وحدت عددی نیست، فضلن از واجب تعالی، زیرا وحدت عددی را در مراحل نازله فیض میابیم، اونجا که صحبت از کثرت کمی است و صحبت از سازنده کثرت کمی است، اونجا وحدت عددی مطرح است. مجردات تامم منزه از وحدت عددی هن، چه رسد به واجب تعالی. بعد از توجه این امور وارد بحث میشن. این بحث توحید واجب را در امور عامه تا حدودی بیان کردن، اونجا که فرمودن الموجود اما واجبون و اما ممکن، اونگاه خواص واجب را شمردن و به خواص ممکن پرداختن و در جمع خواص هر یک از ضرورت و امکان را مطرح کردن، اونجا فرمودن که واجب منزه از آن است که ماهیت داشته باشد و واجب منزه از آن است که ثانی و شریک داشته باشد. در جلد اول اسفار صفحه 135 مبسوطاً درباره توحید واجب مطالبی رو فرمودن و برهانی که مخصوص به مبنای خودشون بود در اونجا افاده کردن. لذا اینجا می فرماین قد سبق منا طریق خاص عرشی فی هذا الباب که لم یتفتن بهی احد من قبلی. در اونجا به عنوان توحید عرشی، به عنوان بیان عرشی، مسلب توحید واجب را اثبات کردن. همون مسلب را در تعلیقاتشون بر الهیات حکمت الاشراق هم بیان کردن. در طبع قدیم صفحه 308 اونجا که شیخ اشراق می فرماید ولا یتصور وجود نورین مجردین غنیین، چون واجب تعالی را به عنوان نور الانوار می داند و می گوید نور الانوار که نور محیط و نور قیوم و نور مقدس و نور اعظم و اعلاست و هو نور القهار، اینها عبارت های متن حکمت اشراق است. اونگاه میگوید و هو الغنی از لیس وراءه شی، وقتی نور الانوار را بر اساس مکتب اشراق اثبات کرد میگوید ولا یتصور وجود نورین مجردین غنیین. اینجا براهین توحید را صدر المتعلهین در تعلیقشون بر حکمت اشراق مبسوطاً بیان میکنن. اونگاه میفرماین توحید عرشی ان لنا به تأیید الله و قوته برهانا خاصیا علی هذا المقصد الذی هو الوجهة الکبری للسالکین محکما فی سماع وساقته التی ملأت حرسا شدیدا و شهبا لا یسلو الیه لمس الشیاطین ولا یمسه القاعدون منه مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا الا المتحرون من الارجاس النفسانیه و ظلمات الوهمانیه بیانه، که از روی بسیط الحقیقه استفاده میکنن. این که میفرماین احدی قبل از من به این مقام نرسید و این مسلب را نیافت، چون برهان بسیط الحقیقه فوق برهان صرف و شیلایت سننا و لایت کرر است. دیگران نظیر فارابی و غیر فارابی به این برهان رسیدن که واجب تعالی هستی صرف است و هیچ صرفی تکرار پذیر نیست، صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، فرض ثانی برای صرف و شی فرضی است محال، نه فرض محال است، چون واجب صرف هستی است و صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، پس واجب لا یتسنا و لا یتکرر. رو برهان صرف توحید را اثبات کردن، ولی برهان بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها فوق برهان صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر است. زیرا اگر چنانچه ما قائل به اصالت ماهیت شدیم، برهان صرف و شیء میگوید این حقیقت به این ماهیت نوعی که در نوعش صرف است، دو تا فرد از این نوع مستحیل است، ولی اگر نوع دیگری بود، حقیقت دیگری بود، یک فرد هم از اون حقیقت خواهیم داشت. صرف و شی میگوید دو فرد از یک امری که صرف است مستحیل است، اما اگر دو حقیقت متباین داشتیم که هر دو صرف بودند، یکی مثل بیاض دیگری مثل سواد، صرف البیاض لا یتکرر، اما منافات ندارد که یک حقیقت دیگری به نام بیاض سواد باشد که اون هم صرف باشد و او هم بیش از یک فرد نداشته باشد. اگر ما قائل شدیم به این که ماهیت اصل است، برهان صرف و شیء در اونجا جاری نیست، زیرا دو واجب فرض می شود، هر دو ماهیتی دارند مجهولت الکون و برای هر نوع هم بیش از یک فرد نیست. اون نوع اول صرف است لا ثانیه برای اون فرد، اون نوع دوم هم صرف است لا یتکرر اون فرد. و ما ناچاریم بگوییم باید اصالت ماهیت را ابطال کرد. و یا اگر قائل شدیم به اینکه وجود حقیقت اصیلی دارد اما وجودات حقایق متباینه اند، دو واجب فرض می شود، هر دو حقیقت وجودی اند، هر دو مباین یک دیگر اند و برای هر کدام بیش از یک فرد نیست، اون اولی به نام حقیقت الف صرف اون حقیقت است لا ثانیه له، دومی هم به نام حقیقت با صرف اون حقیقت مباین است لا ثانیه له. صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر میگوید هر چیزی خودش ثانی بر نمی دارد مادامی که عوامل کثرت از خارج رخنه نکند. صرف البیاض لا یتسنا، صرف السواد لا یتسنا، صرف الحمره لا یتسنا، صرف الخضره لا یتسنا، صرف الانسان لا یتسنا، صرف الشجر لا یتکرر. این صرف الشی لا یتسنا و لا یتکرر در همه حقایق هست، لذا دوتا هیولای اولا هم مستحیل است، چون هیولای اولا صرف القوه است و صرف القوه لا یتسنا و لا یتکرر، لذا دو هیولای اولا هم مستحیل است، چون هیولای اولا صرف الاستعداد است و صرف الشی لا یتسنا، پس ماده اولا لا یتکرر. و اما برهان بسیط الحقیقه جز در ذات اقدس اله در هیچ امری جاری نیست، گرچه کبرا کلیست، برهان کلیست بر اساس این علم حصولی، اما مصداقش منحصر در فرد است. بسیط الحقیقه میگوید اگر چیزی بسیط محض شد، همه حقایق را به عنوان وجود کمالی داراست، از حیطه حقیقت او هیچ کمالی شذوذ و فقدان ندارد، او فاقد هیچ کمالی نیست، در این حال که هیچ یک از اشیا به عنوان حمل شایع بر او حمل نمی شود و لیس به شیء منها، ولی حقیقت همه کمالات را داراست، دیگر کمالات رقایق اون حقیقتن که از اون نشأت گرفته و به نام فیض از او صادر شدن. اگر الله بسیط الحقیقه بود، چه این که براهین بساطت در جلد اول این مطلب را تثبیت کرد و در همین الهیات بالمعنی الاخص هم باز مقداری مسئله بساطت را طرح می کنن، اگر الله بسیط محض بود، ثانی برای او مستحیل است، خواه قائل باشیم به اصالت ماهیت، خواه قائل باشیم به اصالت وجود و تباین آن. یعنی ما قبل از اینکه مسئله اصالت وجود را تثبیت کنیم یا قبل از اینکه وحدت تشکیکی وجود را تثبیت کنیم، اگر ثابت شد واجب بسیط محض است، اگر ثابت شد ترکب با وجوب سازگار نیست، اگر بساطت محض برای واجب ثابت شد، یقینا شریک برای او فرض ندارد، زیرا اگر شریکی برای واجب باشد، هر کدام کمال مخصوص به خود را دارند و فاقد کمال مخصوص به دیگری هستند، پس هر کدام مرکب از وجدان و فقدانن که به تعبیر حکیم سبزواری رضوان الله تعالی علیه در تعلیقشون بر همین جلد ششم می فرماین شر و تراکیب ترکیب من الوجود و العدم است. بدترین ترکیب در همون جلد اول این مطلب رو فرمودن، در مسئله توحید واجب در جلد اول در اون تعلیقشون داشتن که بدترین ترکیب ترکیب از وجود و عدم است، زیرا ترکیب از اجزای مقداری یا از ماده و صورت یا از جنس و فصل یا از وجود و ماهیت ترکیبی است که تقریبا مسانخ همند، یا به نحو زل و زیزل یا اصلا داخل بر یک نوع. بدترین ترکیب ترکیب از وجدان و فقدان است که این در بسیط محض راه ندارد. اگر واجب بسیط محض است، پس هیچ کمالی در عالم فرض نمی شود که او نداشته باشد، می شود نامحدود. اگر حقیقتی نامحدود بود، جا برای غیر نمی ماند، زیرا اگر محدود باشد یعنی فاقد مراحل بعد است، پس مرکب از وجدان و فقدان است، یعنی تا این مرحله رو دارد بقیه رو ندارد. و چون بسیط محض با ترکب سازگار نیست، پس چیزی نیست که او نداشته باشد. اگر چیزی نبود که او نداشته باشد، پس همه حقایق و کمالات را او داراست و این با شرک سازگار نیست، زیرا اگر واجب شریک می داشت، هر کدام از اینها مرکب بودن از وجدان و فقدان، زیرا واجد مرحله خود بودن فاقد کمالات دیگری. و چون بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، پس فرض ثانی محال است، چون نامتناهی فرض برای ثانی و شریک را تحمل نمی کند. اونگاه چون واجب بسیط است و بساطت با شرکت سازگار نیست، لازمش آن است که واجب ماهیت نباشد، پس ماهیت در اونجا راه ندارد. لازمش آن است که وجودات حقایق متباینه نباشند. اول در اثر اثبات بساطت توحید ثابت می شود، اونگاه نفی ماهیت و نفی تباین وجودی مطرح است. نظیر این که اول واجب اثبات می شود، بعد دور و تسلسل ابطال خواهد شد، نه اینکه اول دور و تسلسل رو باطل کنیم بعد به اثبات واجب بپردازیم. اون راه صدیقین که راه مستقیم است، که ان الراه الیک قریب المسافه، بیانی که از امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سمالی نقل شده بود، این بود که ان الراه الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، تو محجوب نیستی، عامل و عملهای بد حجابند و محجوب، هرگز بین تو و بین خلقت حجاب نیست مگر تبهکاری تبهکاران. این بیان عرشی را صدرالمتعلهین می‌فرماید قبل از من احدی نگفت، و در عصر خودشون هم می‌فرمودن لم ارى على وجه الارض من له علم بذلک، من روی زمین سراغ ندارم کسی را که به حقیقت بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها رسیده باشد، نه از گذشته ها و نه از معاصران کسی را نشون ندارم که به عمق بسیط الحقیقه رسیده باشند. لذا از اون برهان به عنوان بیان عرشی تعبیر می کنن. سیره صدر المتعلهین رضوان الله علیه بر این است که اون واردات خاصی که بر قلبش وارد شده است، اون الهامات الهی که در اثر تقوا نصیب مؤمن خالص می شود، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اون ایمانی که به نام نور یقذف الله فی قلب من یشا، از اونها به عنوان بیان عرشی نام می برد، چون قلب المؤمنه عرش الرحمن. اگر این قلب به اون مطلب بلند رسید، یعنی به مقام عرش الرحمانی رسیده است، از اون مطلب ها که رهاورد این سیر کمالی است، به عنوان بیان عرشی و مطلب عرشی نام میبرد، نه هر بیان بلندی گرچه دیگران هم گفته باشند. لذا میفرماید قد سبق منا طریق خاص عرشی فی هذا الباب که لم یتفتن بهی احد من قبلی، ذکرتو فی القسم الاول الذی فی العلم الکلی و ضوابط احکام الوجود. او را در نوع نوشته ها آوردن، چه به عنوان تعلیقه چه به عنوان متن. و سن و شیرو ها هنا الى مسلک شریف آخر غریب المأخذ من ذلک، که نزدیک به اون بیان عرشی است اما اون نیست. و اون بیان این است، اون که غریب المأخذ است اون را هم بعدن اشاره خواهند کرد. اول این بیان مشهور رو تثبیت می کنن، لکن اون چه که در تکمیل این بیان نقش دارد اون را به عنوان مکمل ذکر می کنن که با بیان تکمیلی بشود قریب المأخذ به این بیان عرشی، وگرنه اون چرا که مشهور ذکر کرده ان قریب المأخذ با اون چه که به عنوان بیان عرشی یاد شده نیست. والذی استدل به فی المشهور علی هذا المقصد هو انه، اون چه که مشهور بین حکما در اثبات توحید واجب تعالی است این است که اگر واجب الوجود لذاته متعدد باشد، مثلا دو واجب داشته باشیم، لازم یک حسرت به استینیت امتیاز است، چون اگر هیچ میزی بین این دو نباشد دو نخواهند بود. همین که میگویم دو واجب یعنی یکی از دیگری ممتاز است، پس امتیازی هست یقینه. و چون هر دو واجب الوجودند پس در وجوب وجود شرکت دارند. اینجا یک مابل اشتراکی است و یک مابل امتیاز، هر دو در وجوب وجود شریکن و هر یک از دیگری ممتاز. از نظر احتمالات دائره بین نفی و اثبات سه قسم بیشتر متصور نیست، زیرا این مابل اشتراک به مابل امتیاز یا هر دو داخل در ذاتند و ذاتیان، یا مابل اشتراک دا این ذات است و مابل امتیاز خارج از ذات، یا مابل امتیاز این ذات است و مابل اشتراک خارج از ذات. چون هر دو خارج از ذات باشند فرض ندارد.
تا زیره خود رو
قبول نیست، سه احتمالش متصور است: یا ما بین اشتراک و ما بین امتیاز هر دو در ذات را دارند، یا تمام ذات را ما بین اشتراک احاطه کرده ما بین امتیاز خارج از ذات است، یا ما بین امتیاز تمام ذات را فرا گرفته ما بین اشتراک خارج از ذات است. اگر ما به الامتیاز و ما به الاشتراک هر دو در ذات راه داشته باشند، یعنی ذات مرکب باشد از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، ترکب با وجوب سازگار نیست، زیرا هر مرکبی نیازمند به اجزای او خودش است و اجزای او باید قبل از او محقق باشند تا مرکب یافت بشود. پس قبل از واجب اموری باید محقق بشوند تا واجب محقق بشود و این با وجوب وجود سازگار نیست. و اگر ما به اشتراک عین ذات باشد، ما به امتیاز خارج از ذات، چون ما به امتیاز همون تعین است و تعین همون تشخص است و تشخص به نحوه وجود برمیگردد، اگر چنونچه هر یک در ما بل امتیاز که خارج از ذات اونهاست نیازی به غیر داشته باشن، چون اگر خارج از ذات شد لابد عرضی است و کل عرضی معلول، نیازی داشته باشن، اگر نیاز به خارج داشته باشن که اون خارج این ما بل امتیاز و تعین و تشخص را به اینها اعطا کند که می شوند محتاج به غیر و هر محتاج به غیری ممکن است، و اگر ما بل امتیاز را خودشون بدن، یعنی این معلل به خود ذات باشد، چون ما بل امتیاز همون تعین به وجود است، اگر تعین به وجود به خود ذات استناد داشته باشد، بحث قبل ابطال کرد که ذات نمی تواند علت وجود باشد و علت تعین باشد. گذشته از آن که ذات تا متمیز نشود، تا متشخص نشود، تا حاضیتی نداشته باشد، نمیتواند علت و عامل چیزی باشد. چگونه ذات مبهم عامل تمیز خودش خواهد بود؟ اگر قبلا متمیز باشد به تمیز دیگر که نقل کردم در او خواهد شد، و اگر قبلا متمیز باشد به همین تمیز که تقدمشی علی نفس است، و اگر قبلا اصلا تمیز نداشته باشد، یک امر مبهم چگونه عامل تمیز خواهد شد؟ و اگر تمیز تمام ذات را گرفته، یعنی دو تا ذات بودن متمیز به متمایز به تمام جهات و در وجوب وجود شرکت داشتند، اونگاه وجوب وجود می شود عرضی نزادی. چگونه ما وجوب وجود را که یک امر مشترک است از دو حقیقت متباین می خواهیم فراهم کنیم یا بفهمیم یا انتزاع کنیم؟ این اجمال برهان مشهور است. این برهان با این طرزی که تقریر شد کمبودی دارد. کم بود را صدر المتعلهین جبران می کند، تکمیل می کند، که اون تکمیلش بعد اشاره خواهد شد. والذی استدل به فی المشهور علی هذا المقصد هو انه لو تعدد الواجب لذاته فلا بد من امتیاز کل منهما عن الاخر، وگرنه تعدد نخواهد. فإما أن يكون امتياز كل منهما عن الآخر بذاته، که ما به امتیاز عین ذات باشد، قهرن ما به اشتراک خارج از ذات خواهد بود. فيكون مفهوم واجب الوجود که ما به اشتراک بود محمولا عليهما بالحمل العرضي، خارج از ذات می شود. اگر خارج از ذات بود و شد عارض، چون و کل عارض معلول للمعروض، پس این مفهوم واجب الوجود معروض اینها خواهد بود. و اگر معروض شد فرجع الى کون کل منهما علتا لوجوب وجوده، هر یک باید علت وجوب وجود باشد، هر کدام سبب تحقق این عنوان باید برای خودشون باشن. وقد بان بطلانه که ذاتی نمیتواند علت وجود یا علت وجوب وجود که همون تأکد وجود است باشد. پس اگر ما به الامتیاز این ذات باشد، ما به الاشتراک که وجوب وجود است خارج از ذات خواهد شد، و اگر خارج شد می شود عارض و معلول، معلول غیر که نمیتواند باشد، معلول ذات هم که محال است. و اما ان یکون الامتیازو بالامر زائد علی ذاتهما، یا نه ما به الاشتراک این ذات است، ما به الامتیاز خارج از ذات. اگر ما به الامتیاز خارج از ذات شد، فذلک الزائدو اما ان یکون معلولا لذاتیهما، اون ما به الامتیاز اگر خارج از ذات شد می شود عرضی، و کل عرضی معلل، حالا یا معلل بالمعروض است یا معلل بالغیر. معلل معروض نخواهد بود، چرا؟ برای اینکه فذلک الزائدو اما ان یکون معلولا لذاتیهما و هو مستحیل، لان الذاتین ان کانتا واحدتن، چون اگر یک ذات باشن پس تعین و امتیاز هم یکی خواهد بود، کانت تعین و ایزن واحدن، چون ملزوم که واحد شد لازم هم واحد خواهد بود، چون اگر تمیز بیرون از ذات باشد پس قبل از تمیز اینها میزی ندارن، وقتی میزی نداشتن می شود یک شی، یک شی عامل دو امتیاز نخواهد بود، عامل دو تعین نخواهد بود. لأن الذاتین ان کانتا واحدتن کانت تعین و ایزن واحدن مشترکن، پس فلا تعدد لا ذاتن کما هو المفروض، فرض شد که دو تا ذات قبل از آمدن تعین یکیست، ولا تعینن برای اینکه یک ذات یک تعین می طلبد، یک ذات دو تعین و دو تشخص نمی طلبد، والمفروضو خلافه، چون فرض کردیم دو واجب است، هذا خلف. و این کانتا متعددتن، اگر اون ذات قبل از آمدن تعین متعدد باشد پس کان وجوب الوجود عن الوجود المتأکد عارضاً لهما، اگر این دوتا ذات قبل از آمدن تعین هم دوتا باشند پس وجوب وجود عارض اونها خواهد بود، برای اینکه معلوم می شود اینا ذاتاً متمیزن، ما بر امتیاز این ذات خواهد بود، قهرن ما بر اشتراک می افتد خارج از ذات، در حالی که ما فرض کردیم ما بر اشتراک شده این ذات و ما بل امتیاز خارج از ذات است. اگر اینها قبل از آمدن هر گونه تعین متعددن، معلوم شود دو تا ذاتن هر دو از یکدیگر جدا، پس ما بل امتیاز آمده این ذات رو گرفته، ما بل اشتراک مجرد خارج از ذات قرار میگیرد. و این کانتا متعددتن کان وجوب الوجود عن الوجود المتأکد، چون وجوب وجود غیر از اون شدت وجود چیز دیگر نیست، آرزن لهما، در حالی که قد تبین فی ما سبقه بطلانه که وجوب وجود نمیتواند زائد بر ذات باشد، زیرا در فصل قبل ثابت شد که وجود نمیتواند زائد بر ماهی ذات باشد، وجوب وجود هم که جز تأکد وجود چیز دیگر نیست، لذا فرمودن قد تبین فی ما سبقه بطلانه من ان وجود الواجب لا یزید علی ذاته. و اما ان یکون این تعین، فرمودن فذلک الزائد، این امتیاز و تفاوتی که بینشون است یا معلول ذات است یا معلول غیر. اگر معلول ذات باشد این محظورات را در پی خواهد داشت، و اما و اما ان یکون معلولا لغیر همام، این تعین ها معلول بیگانه است، پس هر یک از دو واجب در تعین محتاج به غیرن، فیلزم الافتقار الی الغیر فی التعین، و کل مفتقر الی غیره فی تعینه یکون مفتقرا الیه فی وجوده، برای اینکه یا تعین عین وجود است که ما هو الحق، یا از امارات وجود و لوازم تشخص است که ما هو المشهور. در هر دو قول و بنابر هر دو رأی، اگر چیزی در نشانهای تشخص به غیر محتاج بود، معلوم می شود در اصل تشخص به غیر محتاج است، زیرا اگر ذاتن متشخص می بود نشانهای تشخص به همراه خودش بود. فیکون ممکنن لا واجب. این تحلیل برهان مشهور بر توحید واجب. مرحوم صدر المتعلهین می فرماین این با مبنای اصالت وجود که سازگار نیست. در صورتی که قائل باشید به اینکه وجود حقایق متباین است، با مبنای اصالت ماهیت هم که سازگار نیست. شما با مبنای اصالت ماهیت چگونه می گوید وجود عین واجب است؟ چگونه میگوید وجوب وجود عین ذات است؟ چگونه میگویید این وجوب وجود خارج نمیتواند باشد، چون اگه خارج باشد معلل است؟ شما که برای وجود فردی قائل نیستید، قائلید به اصالت ماهیت چه در واجب چه در ممکن. میگویید اصلا وجود اگر بخواهد در خارج موجود بشود یلزم التسلسل. این برهان عقلی در واجب و در ممکن جاری است. لذا تصریح عبارتهای شیخ اشراق در مطارحات این است: این حرفها در اصل اثبات واجب و در توحید واجب، می فرمان این حرفها بر مبنایی است که مثلا وجود اعتباری باشد یا وجود اعتباری نباشد. معلوم می شود هم در مسئله این که واجب ماهیت ندارد، هم در مسئله اثبات توحید واجب، صحبت از اصالت وجود و اصالت ماهیت در ذات واجب هم هست. اونجا هم تصریح کردن ادعی به این که ماهیت است مجهولت الکون و وجود فرد اعتباری مفهوم اعتباری است و فرد ندارد، مضاف هم به این که برهان اصالت الماهیه این است که اگر وجود در خارج موجود باشد لکان للوجود وجود فی تسلسل. این برهان فرقی بین واجب و ممکن نمی شناسد. اگر این شبهه که به نام برهان از قائلین به اصالت ماهیت بیادگار مونده است درست باشد، هرگز فرقی بین واجب و ممکن نمی شناسد. و یرد علیه ان معنا قولکم وجوب الوجود عین ذاته این اردتون بهی ان هذا المفهوم المعلوم لكل احد، این مفهوم عین ذاته، این فهذا مما لا يتفوه بهی رجل عاقل، که واجب سبحانه و تعالی بشه این مفهوم ذهنی. و این اردتون کون ذات الواجب بهیسو یکونو به ذاتهی مبدا انتزاع الموجود بخلاف الممکنات، از ذاتها به ذاتها غیر کافیت فی کونها مبدا هذا الانتزاع بل به سبب تأثیر الفاعل فیها. اگر منظورتون از این که میگویید وجوب وجود عین ذات است، یعنی انتزاع مفهوم واجب از ذات با حیثیت اطلاقی کافی است، ولی انتزاع مفهوم واجب مفهوم موجود از غیر واجب حیثیت مکتسب لازم است، اگر منظورتون این است، فلم لا یجوز ان یکون فی الوجود شیئان کل منهما به ذاته مصداق هذا المفهوم و منشأ انتزاعه. ما میگوییم دو تا ذات باشد مجهولت الکون، به تمام ذات از یکدیگر ممتاز، ما به امتیاز عین ذات باشد، ما به اشتراک مفهومی است، مفهوم وجوب وجود است خارج از ذات، و این مفهوم را از این ذات بسیط انتظار میکنیم به ذات، و از حیثیت اطلاقیه اون ذات بسیط هم انتظار میکنیم. این بحث را در صفحه 53 و 54 همین جلد از محقق دوانی بیان کردن که وجود عین واجب است و زائد بر ممکن بر مبنای اصالت الماهیه چه معنا دارد. اگر معنای عین بودن وجود در واجب آن است که ما از ذات واجب با حیثیت اطلاقیه این مفهوم را انتظار میکنیم، ولی در ممکن با حیثیت تقییدیه احیانا یا تعلیلیه احیانا با دو دید و برای دو رو انتظار میکنیم، اونگاه این شبهی که مطرح است که همون شبه ابن کمون خواهد بود، زمینه اش طرح میشود. فلم لا یجوز ان یکون فی الوجود، در عالم هستی شیئان دو حقیقت متمایز باشند که ما به الامتیاز تمام ذات است، ما به الاشتراک خارج از ذات. شیئان کل من هما به ذاتهی مستاق و هاز المفهوم و منشا انتظاره. و اگر بگویید این چنین نیست، فی این قیل قد ثبته ان الذي يكون بذاته مبدا انتزاع الوجود المشترك لا بد ان يكون وجوده الخاص وتعينه الذي هو عين ذلك الوجود غير زائد على ذاته. اگر گفتید ما وجود وجود را عین ذاتی میدانیم که حقیقت هستی عین ذات او باشد، وقتی این مفهوم این ذات مصداق خواهد بود که اون مصداق این تعین و این وجود باشد، نزاید بر او، ما میگوییم بر اساس همون شبهه منصوب به ابن کمونه که پیش از او هم این شبهه مطرح بود در کلمات شیخ اشراق، اونطوری که خود صدر المتعلهین دارن تصریحاً و تلویحاً بود و عبارتهای متارهات صریحاً یک قسمتش تلویحاً قسمت دیگرش این شبه را دارد، منتها ابن کمونه این شبه را پروروند و به نام ابن کمونه این شبه مطرح شد، اون شبه وارد خواهد بود. لابد ان یکون وجوده الخاص و تعینه الذی هو عین ذلک الوجود غیر زائد علی ذاته و فل وجود الخاص الواجبی عین هویته شخصیه فلا یمکن اشتراکه و تعدده. ما میگوییم اگر یک حقیقت بود تعدد پذیر نبود، اما دو حقیقت متباین مجهولت الکون که ذاتن کل واحد ممتاز از دیگری است، ما بل اشتراک خارج از ذات خواهد بود. فیرد علیه شبهة المشهورة المنسوبة الى ابن کمونه بان العقل لا یعبا به اول نظرهی. این شبهه گرچه به نام شبهه ابن کمونه معروف هست، ولی نقل کردن که خود ابن کمونه هم این شبهه را حل کرده است. و اینکه ابن کمونه چه ملیتی داشت، مسلمان بود یا یهودی بود، این هم در شرح حالات او هست، ولی محققین این شبهه رو رد کردند و صدر المتعلهین در جلد اول مبسوطاً این شبهه رو بیان کرد و افرادی که این شبهه رو مطرح کردن و رد کردن هم تا حدودی اشاره کرد. و اصل این شبهه و حل این شبهه رو اگر خدای متعالی توفیق داد در جلسه بعد مطرح میکنیم. و الحمد لله رب العالمین.